أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو المسيح العليم والله هو السميع العليم. عنایت داشتید که خداوند با پیامبران خودش توحیدی رو در عالم متذکر میشه که با این توحید میشه زندگی کرد. خب حالا اگر به هر دلیلی این روح و روحیه و فرهنگ توحیدی ازش غافل بشه بشر، اگر بشر از اون روح توحیدی پیامبرا غافل بشه، خب از اون دین استفاده نمی کنه. نه در دنیا دیگه می تونه از اون دین استفاده کنه نه در آخرت. و عجیبه که در ادیان این مشکل بعضن پیش میاد که به اسم دین که باید توحید رو انسانها مد نظر قرار بدن، از دین منحرف میشن، به نحوی شرک رو گرفتارش میشن. خب توحید مشخصه، یعنی اون یگانگی که باید بین انسان و حقیقت باشه. یعنی اولا حقیقت یگانه است، ثانیا ما با اون حقیقت یگانه باید یگانه بشیم. هر کدومش خراب بشه نتیجه از بین میره. اگر معبود یگانه نباشد، به چه نحوی با معبودمون ارتباط پیدا کنیم؟ خب با این ارتباط پیدا کنیم از اون غافل میشیم. از طرفی دل با یگانگی میتونه عبادت خودش رو شکل بده. دل یگانه هم دیگه نیست، صد جا خودش رو مشغول کنه. هدیه بزرگ خدا به بشر همون توحید بود. یه مرتبه شما میبینید یه انسان بس متعالی، یک انسان خداگونه به نام حضرت مسیح میاد تو تاریخ بشر. خب این انسان خداگونه وسیله است تا انسانها خدا رو بیابند، یه مرتبه خودش رو خدا کردند. این خیلی برکت رو از بین میبره. اینه که حضرت پروردگار در آیه 79 سوره مائده میفرماد لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح، قال لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. خب این چی شد که بشری که باید با مسیح موحد میشد گرفتار کفر شد؟ چرا؟ خب برای اینکه خداگونگی مسیح که نباید جای خدا بشند یا ما جای خدا بشونیم. اینجا بود که بعدش دیدین دیگه حضرت از قول حضرت مسیح میفرماد اینا بحث شد که من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. رو این تاکید کنین. حالا چه بهشت این دنیایی که یه مأوای خوبی است که انسان درش به آرامش برسه، چه اون بهشت اصلی که در ابدیت پیش میاد. میفرماد من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه. اصلا یه قاعده باید بکنیم که اگر نسبت یگانگی جان ما با اون یگانه به هم بخوره، این اسم شرکه دیگه. نتیجه چی میشه؟ حرم الله علیه الجنه. جنت رو مطلق آورده است با الف و لام، یعنی هر گونه مأوای الهی از بی میره. و درست عکسه چی؟ و مأواه النار. جواب اون طلب مأوا را میگه نه دیگه، مأواش آتش است. آتش هم هر جور بگیرید، جایی که آرامش نیست در دنیا یه جور، جهنم پر است برای بشر مشرک، در قیامت هم واقعا همون آتشی که نمیتونه انسان درش به هیچ وجه آرامش داشته باشه. امیدوارم همین اندازه بس باشد. آیه بعدی یه نکته‌ای داره که اینم اون جلسه بحث شد، باز خوبه نگاه بشه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. همونا داره میگه. اونجا گفت که اونایی که گفتن الله حضرت مسیح کافرن، بعد اینجا داره بازش میکنه که قضیه چیه. اونهایی که گفتن ان الله ثالث و ثلاثه، سوم سومیه بحث شد. میخوام یه نکته ای را باز تاکید کنم. عرض شد خدا سومیه سومیه، یعنی یکی از این سه تا خداست، معنیش این میشه دیگه. خب میفرماد که و ما من الهن الا الله واحد. دوباره ببینید، یعنی این طوری که نمیشه که خدا یکی از ستاها باشه، این ستا یکشو خدا باشه، اون ستا اون دوتا دیگه هم خدا باشن. نه، خدا واحد است. ادامه شو ببینید، اله باید واحد باشید، جان شما باید در هر مسیری یک حقیقت رو دنبال کنه. اینجا تهمت به ما میزنن، میگن شیعه ها مقاماتی برای اولیاء معصوم قائلند که حکم خدا رو داره، کاملا دروغ میگن. هیچ شیعه‌ای، اصلا شیعه ذاتش اینه، میگن آقا در اون رجوع به قطب واحد این آینه ها تذکرات خوبی هستن. شما با وجود امیرالمومنین بیشتر متوجه حضور یگانه حضرت رب العالمین میشید. هیچ حق و اختیاری برای هیچ ولی قائل نیستیم ما. بعد میفرماد که و این لم ینتهو اما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب علیم. من اون جلسه رو این منهمش موندم، میخوام عنایت داشته باشیم. ببین میگه چی؟ میگه اگه از اونچه که میگن دست بر ندارن، حتما به آنها میرسد عذاب علیم. اما به کیا؟ الذین کفروا منهم، یعنی از اون مسیحیا، اونایی که میگن خدا یکی از این ستاست. خب معلوم میشه که پس اولا همه مسیحیا معتقد نیستن خدا یکی از این ستاست، ثانیا خدا نمیگه که همشون رو عذاب میکنیم. میگه از اونایی که میگن خدا یکی از این ستاست. خب بعضی از این به اصطلاح مسیحی ها، کشیش ها، یه تهمتی به ما میزنن، میگن شما میگین که ما میگیم خدا یکی از این ستاست. اولا ما از اینا نمیگفتیم، در ثانی بعدم که یوحنا به اصطلاح اومد اینا پای ما گذاشت، در انجیل یوحنا اومد و قبلا نبود اصلا، بعدم اون اناجیل دیگه مقید شدن که اینا بگند. اون جلسه تا ایناش بحث شد. خب بعد میگن که پس نشون میده که پیامبر از اناجیل خبر نداشته است و بنابراین اصلا پیامبر خدا نبوده است، بلکه بعضی مسیحی ها میگفتن که خدا یکی از این ستاست و قرآن میگه که مسیحی ها گفتن یکی از این ستاست. خب اینا دروغ میگن، قرآن رو هم نخوندن. قرآن میگه اونایی از مسیحی ها که میگن خدا یکی از این ستاست، یعنی از خود این آیه برمیاد که اولا خدا میدونه، بعضی مسیحی ها نمیگن خدای قرآن میدونه، بعضی از این مسیحی ها نمیگن خدای که از این ستاست، خدای واحد ها میپرستن. ثانیاً خود قرآنم با توجه به این همه مسیحی ها را با یه چوب نرونده است. ببینین این لیمسن الذین کفروا منهم، از اون عده مسیحی ها من قدم متاسف میشه که یکی مثل آقای دکتر سروش هم همونو دامن میزند. اخیراً سه جلسه راجب قرآن و مسیحیت صحبت میکنه، من خودم سوء ظن دارم از این صحبت ها، از شواهد نشون میده که میخوا بگید علم پیامبر از دین مسیح در حد همون بوده که مسیحیای اون زمان میگفتند، تا نتیجه بگیرید که علم پیامبر از وحی نیست. یکی از زرنگیایی که داره میکره شواهد این خبرم ده، چون یه جا دیگه میفرماد که 70% قرآن مسائلی است که زمان پیامبر مطرح بوده است، کاری به اسلام نداشته است. اون 30% هم احوالات روحانی پیامبر است، وحی در کار نیست. 30% احوالات روحانی پیامبر است، 70% هم همین حرفای روزمره بوده است تو قرآن اومده است. حتی در این حدالا پسرشون این کتاب نوی که مثلا این حجاب و اینا هم عرف عرب بوده است، نه اینکه تو قرآن که گفتن از طرف خدا بوده است. تا اینجا کارا برده است جلو. خب ما حالا کاری به اونا نداریم. میگم آقای سروش حداقل اگرم میخوای پا قرآن یه چیزی بگذاری با خود قرآن دقت کن. این که از اون دانشمند مسیحی شاهد میاری، میگه که یه دانشمند مسیحی به من گفت که خب ما نمیگویم که خدا ثالث ثلاثه است. بعد میخواست نتیجه بگیره، خیلی ظریف البته، مثلا میاد خوب ثابت میکنه که قرآن تحریف نشده است. خب شما میگن باری کلا، میگه دلیل میارید که کلیسا ببخشید تورات تحریف شده، قرآن تحریف نشده است. خب حالا قرآن تحریف نشده از طرف خدا اومده و تحریف نشده یا از طرف پیامبر اومده و تحریف نشده؟ کسی اینجا شده دقت نمیکنه و خب راست قرآن را پیامبر از نظر او پیامبر آورده است و اون چه که پیامبر آورده است با اون چه که ما داریم میخونیم یکیه. خب پس تحریف نشده است. ولی حالا تحریف نشده است به معنای اینکه این اناجیل تحریف شده است. اصلا میدونید که زبان حضرت عیسی آرامی بوده است. تمام انجیل هایی که ما داریم لاتینی بوده است و بعدم ترجمه شده به انگلیسی. پس نقل به مضمون است. تا اینجا پس بکشید خودش یه مسیحی نمیدونه، یه جمله نصف جمله بیشتر از حضرت عیسی به زبان آرامی نیست تو اناجیل، بقیه همش ترجمه است به زبان لاتین. خب پس نقل به مضمون شده است. باشه، پس بر توجه به این قرآن تحریف نشده است. خب قرآن تحریف نشده است یعنی همون که پیامبر آوردند ما الان داریم یا اونجا که خدا گفته است داریم؟ نه، شواهد نشون میده که دومیه رو نمیخواد بگه. ما زرنگ باشیم ببینیم حرفا چطوری جاش باید بشینه. حرف من فقط یک کلمه بیشتر اینجا نیست، نمیخوام روش بمونم، که این بی انصافیه که وقتی خود قرآن داره میگه همه مسیحی ها به این اعتقاد نیستن، ما بگیم که پیامبر نمیدونستن که همه مسیحی ها به این اعتقاد نیستن و گفته است که مسیحی ها همشون میگن که خدا یکی از اون ستاست. خب این آیه میگه نه، این آیه میگه نه، میگه منهم بگذاریم. بله بعدش میفرمان که چون اون جلسه که گفتم این جلسه سومشونه، ایشون هنوز سخنرانی نکرده بودن، پیروزا که سخنرانی کردن من لازم بود که یه تأکید بکنم. افلا یتوبون الالله، آیا بنا نیست که این مسیحیت با این هویتی که از اون توحید ناب جدا شدن توبه کنن، استغفار کنن؟ خدا هم که میدوند اینا زمینه خوبی دارن، خب این یه شرک بی جاییست که باید ازش عبور کنن. بعدم فرمود که مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله رسول و امه صدیقه. خب معلومه پیامبر حضرت مسیح. ببینید مسیح ابن مریم عمدن میگه دا که نگون پدرش خداست، بگون بابا حالا نداره اما مادر داره، ابن مریم رسول خداست، پیامبر قبلش هم بودن، اینم هستن. اینا بحث شده است. این تیکره علامه خودشون با تحقیق میگن جالبه که تو همین اناجیلی که هست میگه که یعکلان طعام، میگه این پدر و این چی مادر و فرزند غذا میخوردن. خب پس اگه غذا میخوردن پس نیاز داشتن به غذا. و کسی که نیاز داره به غذا که نه. حالا آیه بعدی نمیتونه خیلی جهان و سرنوشت ما رو دست بگیرد. بله بعدم فرمود که انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. این خیلی دقت خوبیه. میگه ببین آقا مسئله به این روشنیست که اون چه باید پرستیده بشه یک حقیقت واحد است. مسیح نمیتونه پرستیده بشه که میفرمود ببین چقدر خوب ما اینا روشن کردیم. یعنی مسئله به این روشنی است که هر وجدان آگاهی میفهمد. جمله استفاده از علامه همینه که استشهاد از وجدانها میکند، وجدانها را شاهد میگیره که آیا یه مسئله پیچیده ایست که ما داریم میگیم، که میگیم خدا باید واحد باشد، هیچ کس نمیتونه غیر خدا پرستیده بشه، و چرا مسیحیت این کارا میکنن. ثم منظر انا یعفکون، یعنی دوباره بنگرید ببینید چطوری اینا از حقیقت روی میگردنن. افک یعنی همون روی برگرداندن. خب بعد میاد یه جنبندی میکنه. دوباره من عرض اولمو تأکید کنم، ببینید ما در این دنیا اگر با حیات توحیدی زندگی نکنیم نتیجه نمیگیریم، چون اون چه که حقیقت دارد حق است به یگانگی. اون چه ما نیاز داریم تا بتونیم از این کسرت ها و امید های نافرجام نجات پیدا کنیم، رجوع به حق است که یگانه است. پس حتما حق یگانه است که نقش آفرینه است، حتما ما با رجوع به حق یگانه میتونیم نیاز هامون را جانمون را ارضا کنیم. خب حالا میفرماد بگو به اینا قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. این چند بار تو قرآن تکرار شده است. آیا کسی را میپرستید که این اصلا مالک نفع و ضرری نیست؟ این یعنی چی؟ یعنی آقا اون حقیقت یگانه است که میتونه نقش آفرین باشه، هیچ چی دیگه نقش آفرین نیست. ببینید هر چیزی در این دنیا خودش گرفتار نسبت‌های خودشه، نمیتونه نقش آفرین باشه. هیتلر خیلی فکر میکرد زور داره، خب راستی هم ظاهرا خیلی زور داشت، ولی بالاخره چی تو شد؟ بعد اقلش این که گم شد، اقلش اینه که تو تاریخ گم شد. چون میگن نگاه یه 14 تا هیتلر ساخته، خودش یکی بود 13 تا دیگه هم ساخته بود، بعضی هم میگن 10 تا. بالاخره کو این رو ما وسیله قرار بدیم برای برگشت توحید به جامعه. نمونه که خیلی دارید. ببینید دوباره میگن آقا به خودتون پیغمبر به اینا بگو که اون کسی را دارید بهش رجوع میکنید، تعبدون یعنی رجوع کردن، که این نمیتوند مالک نفع و ضرر باشه. به قول مفسرین یعنی نه ضرر را میتونه نفع کنه رد کنه دفع کنه، نه میتونه به شما چیزی برسونه. چطوری میتونه؟ نه احتیاج نیست من خیلی بگم، همه خودتون بشینید این توحید رو برای خودتون حل کنید. به خصوص یکی از شرایط دخول به ماه رمضان استغفار است. خب استغفار یعنی عدول از شرک به سوی توحید. استغفار میکنید یعنی چی؟ یعنی خدایا ما از این که غیری را براش نقش قائل بودیم استغفار میکنیم، میخوایم که توبه کنیم. خب این خیلی چیز عجیبه، هی به خودتون، من دارم شما را معطل میکنم، اما دلم میخواد این که خود نهادینه بشه در قلب ما. آقا هیچ چیزی غیر از حق واحد نه صاحب نفع از که به ما برسونه، نه توان ضرر زدن به ما را داره. خب ببینید حالا با این روحیه برین توحید، ببخشید برین ماه رمضان، ببینید چه قلب زلالی پیدا میکنید. بعضی رفقا میگن که این 5-6 ماه خیلی ریختیم به هم، چون ما فکر میکردیم نظام جمهوری اسلامی قشنگ قدم به قدم میره جلو، حالا میبینیم 100 تا بحران پیش اومده، از اون حقوقای نجومی بگیر بعدم اون دزد و گرگیایی با بانک مرکزی، حالا هم که هر کس هوس کرده هر چی دلش میخواد کالاها را گرون کنه. خب این به ظاهر ممکنه یه خود ذهن خراب کنه، ولی آیا نمیشه ماوراء این شلوغی ها نسبتمون با اون یگانه همه کاره طوری بکنیم که همه این تلاشای این اهل دنیا برای گرون کردن، برای اینکه به ما ضرر بزنه، یا برای اینکه خودشون پول گیرشون بیاد به نفع برسن، آیا نمیشه ببینیم نه این با این پولهای اجحافی به جایی میرسه، نه با این ضررهایی که میخواد به ما بزنید واقعا به ما ضرر میخوره. خب وقت در امنیت توحیدی خودمون دلیل نداره. من خودم به رفقا گفتم، گفتم دلیل نداره که ریختید به هم، ولی خودم حس میکنم و حس میکنم که انگار اون روح ایمانی و اون توکل یه خورده رنگ پیچ میگن رنگ باخته است. جا ندارد. ادامه آیه همه را حل میکنه، والله هو السمیع العلیم. چی ازش میفهمید؟ یعنی بپاید باز نمانید، یکی دیگه همه کار است، سمیع است، شما را بی‌محلی نمیکنه، علیم است، همه چیز رو حساب جلو میبره، کسی نمیتونه رو دستش بزنه. من اینجا حاشیهش نوشتم که از مزائل مهم باز نمانیم و در صدد حل مشکلاتی که میخوایم که غیر خدا حل کنه نباش. ببین وقت دونه دارم میگیرم، مسئله ما را میرسونه به این که نه آقا، اتفاقا در این بحران خدا میخواد بیشتر خودش نشون بدید که هیچ کس کار این نیست. باز رو میکنه به اهل کتاب، قل یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. ای اهل کتاب، قلو و چی معنی میکنی؟ افراد به غیر حق بخواین نقش بدید. لا تقلو فی دینکم غیر الحق، یعنی غیر حق، بدون اینکه این کار حقیقی باشه دارین قلوب میکنید. مفسرین میفرمان که به این معناست که احبار و رهبان را در حد ربوبیت براشون نقش قائل باشین. آره حرف خوبیه، این هم یه نوع قلوبه. میخواید روش یه خود باز خودتون بمونین، آیا کی ضرر میکنی؟ وقتی که قلوف کنی، یعنی نقشی برای غیر حق قائل باشیم، سر قبر میشینیم گریه میکنیم که مرده توش نیست، اولا این میشه دیگه، چرا خودمون اینجوری بی خاصیت کنیم؟ ولا تتبع احوا قوم قد زلوا من قبل و ازلوا کثیرا و زلوا عن سواء السبیل. دنبال هوس یه عده ای نباشید که اولا قبلا در گمراهی بودن، چون در فرمایشات علامه طباطبایی هست که این مسئله پدر و پسری که مثلا یه عده ای پسر خدا می شدن قبلا هم بوده است، برای همین هم عرض کردیم بعدن وارد دین مسیح شد، اصلا نبود اینا تو دین مسیح، طبق اسناد خود مسیحیت دارم عرض میکنم. آره یه معنیش همینه که چرا ای اهل کتاب گرفتار این خرافات شدین، هوس یه عده‌ای بوده که یه عده‌ای رو بگن پسر خدا، شما یواش یواش گفتین عیسی ما پسر خداست، هم اونا بی خود کردن هم شما بی خود کردید. و ازل و کثیرا پیروان خود را در حد زیادی گمراه کردن، راه را به بیراهی رسوندن. این که من دوباره تأکید میکنم، اگه بنده هم اینجا نشستم کسی را برای شما مهم کردم که اون خودش انگار راستی راستی میتوند کاری برای از ما بکنه، همینم خطرناکه، همینم گمراهیه. آقا اهل البیت ببینید، خب دیگه دیدین این همه تلاش برای این که بگن آقا هر چی ما داریم از خداست، ما از خودمون هیچی نداریم. به ما یاد دادن که تو نمازمون الله اکبر که میگیم این کف دستمون رو به طرف قبله بنمایانیم، یعنی خدای ببین دست ما خالیه، ما کسی نیستیم که چیزی داشته باشیم. مگه اهل البیت هم همین کارو نمی کردن؟ یعنی دستمون خالیه. این روحیه خیلی خوبیه. این عرفا و اهل کرامت و اینا دو تیپن، عارف واقعی که خودش را هیچ میدونه، اهل کرامت هم اگه خودش هیچ بدونه خب بازم خوبه، اگه بگه نه من برات حل میکنم، تو کی که حل کنی؟ بله ما را یه مدتی سر میگردونه بعدم در به درمون میکنه، هیچی هم حل نمیشه. اگه میگه نه من یه دعا بهت میدم که عیال دیگه دوست داشته باشه، خب باشه دوست میداره، اما بعد صد تا مشکل دیگه برات به وجود میاد. یعنی تو چی میخواستی از این زندگی؟ میخواستی یه زندگی آرام داشته باشی؟ یا اینکه نمیدونم با این عواطف افراطی خودت از یک حیات متعالی دور کنی؟ نمیگه که خب حالا، میگه نه دیگه حل شد، اینقدر این کار ازش میاد که یه دعا به من داد و عیالم دیگه دوستم میداره، خب حالا دیگه خدا را میگیرد یا این آقا را؟ از دست بوس میل به پابوس کردم، خاکم به سر ترقی معکوس کردم. آقا تو میخواستی یه زندگی آروم داشته باشی که با خدا زندگی کنی، حالا خدا رو بل کردی یارو جادوگر رو گرفتی، تازه اگه ازش بیاد که نمیشه که. آقا شما بی خودی خودتون رو بازی میدین، میمونیم اگه بخواییم، حالا اینا برای شما خودش حله. به هر صورت من میخوام همین اندازه بمونم روش که آقا راه سوا اینجا و زل و ان سوا سبیل، یعنی راه بدون انحراف رو پیغمبرا جلو ما گذاشتن، اینا یه راه دیگه ای را آوردن. سوا سبیل یعنی راه بدون انحراف. بعد میفرماد آخه آدم ها لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم دوری از رحمت خدا لعنه، برای کسانی از بنی اسرائیل است که لعنت، برای کسانی از بنی اسرائیل است که اینها همون شرک را پیدا کردن، از زبان حضرت داوود و حضرت عیسی لعنت شدن بعضی از بنی اسرائیل. چرا؟ ذالک بما عصا، برای اینکه زیر حقیقت زدند. عصیان را چی معنی میکنه؟ سرکشی از چی؟ نه گفتن چیزی نیست. امروز مشکل جامعه همینه که آموزه های دینی را زیرش میزنه، نتیجهش چی میشه؟ حالا بعد میرسیم به ما عصا و کانو یعتدون، یعنی همواره به تجاوز به حقوق الهی و حقوق مردم ادامه میدادن خودشون را. کانو لا یتناهان عن منکر ف چی؟ عن منکر فعلوه لبئس ما کانو یفعلون. خب برگردین به قبلش، ذالک بما عصا، اینی که اینا از رحمت خدا دور شدن. یه بار عرض کردم رحمت، از رحمت خدا دور شدن یعنی هر جاشو بگیری یه جاش لنگه. اینا میگن از رحمت، رحمت خدا واسع است، هر جاشو بگیری بقیهش هم درسته. از رحمت خدا دور شدن یعنی هر جاشو بگیری یه جاش لنگه. میگه خب از بعضی بنی اسرائیل را خداوند از زبان حضرت داوود و حضرت عیسی لعنت کرد، چرا؟ به ما عصا، روحیه سرکشی را آوردن زندگیشون. افتخار میکنه دیارو که بیشتر زیر بار نرد، خودت ضرر میکنی. رهبری میفرماد که آقا این سال سال رونق تولید است. میگه نه آقا قبول نداریم. چیا قبول نداری؟ عصیانت باعث میشه که اون رحمت تو زندگی بره، وقت نتیجهش اینه که دو برابره بقیه کار میکنه، همیشه هم یکش به دوش لنگ است. و این آره که من میگم تو میشناسم میگم، خب نمیدونه چرا. ادامه آیه اینه است، و کانو یعتدون، همواره روحیه تجاوزش ادامه میده. وقت ادامه آیه میخواد همینه بگه، به قول علامه کانو لا یتناهان عن منکر فعلوه، این که هموار روحیه تجاوز داره در راستای چیه؟ که از منکری که انجام میشد نه نمیکنه، یعنی نمیرسونه که آقا کار غلطه، آقا این کارت غلطه، نتیجه نمیگیری. اینا که میشه گفت که میفرماد کانو لا یتناهان عن منکر فعلوه، از اون منکری که اون افراد انجام میدن تناهی نمیکنه، نهی نمیکنه. لبه اسما کانو یفعلون، چه بد دارن عمل میکنن. بله خب ما باید به قول اساتید ما لااقل بدی رو، بد بودنش رو بفهمیم و متذکر بشیم. خب این خیلی کار ازش میاد. اگه ما یه مقداری وقت گذاشته بودیم بدی هایی که مردم گرفتارش هستند خوب براشون تبیین کرده بودیم، عملا یه مرتبه شما نمیبینید به قول مقام معظم رهبری چی میشه که نظام آموزشی ما اون مردان شجاع و متدینی که ما میخوایم تربیت نمیکنه، جز اینه که خودمون وقتی که بنا شد آقا در مدارس گزینش باشید، گزینش این بود که آقا متدینین را بیارید و آموزش فرزندانمون توسط اینا انجام بشه. دولت سازندگی اومد گزینش ها را تعطیل کرد، خیلی به ما برخورد، ما فشار رومون اومد داشتن، یعنی حتی قبل از انقلاب نمیدونم چقدر در جریان، عموما آدم های متدینی میمدن آموزش و پرورش رو انتخاب میکردن. بعد از انقلاب هم عده متدین انتخاب کردن معلمی را، میدونستندم شغل پر درآمدی نیست، ولی یه مرتبه این به اصطلاح این انتخاب و این دقت نادیده گرفته شد. به قول معروف رفوزه های بقیه ادارات بعضن اومدن آموزش پرورش، و معلومه این به چیزی، این فقط اومده که یه پولی دراره. معلومه و ما این دقت ها رو نکردیم، نه نکردیم کارای غلط رو. امروز نسل جوان ما ادهی زنبست ها اینا نمیدونن دارن بدی میکنن. خب شما حساب کنین 30 سال پیش وقتی گزینش را ورداشتیم، این 25-6 ساله ما با کی رو برون؟ با بعضی معلم ها که اینا من در بهترین تعبیر همینه، یه بار بنده را دعوت کرده بودند که به این معلم ها که حالا گزینششون کردن جون خودشون، یعنی همطور دیگه آوردندشون دیگه گزینش که هیچی، من آموزش ضمن خدمت به اصطلاح میگم، وقتی روبرو شدم دیدم وای اینا را من مقایسه کردم با اون معلم های اصیل، به شدت فشار روحی برام اومد که وای آینده چی میشه. خب این مشکل مشکلیه که خود ما مشکل رو ایجاد کردیم. این که میفرماد این روحیه نپذیرفتن حقیقت نتیجهش این میشه لبه اسما کانو یفعلو. بعد ادامه میده که پیامبر ترا کثیر، این خیلی عجیبه ببینید شده میشه یا نه، ترا کثیرن منهم یتولون الذین کفروا، بسیار از اینایی که به ظاهر مؤمن و متدینن ولی همراه با شرک زندگی میکنن، میبینی که بسیاری آنها دوست دارن کفار را. یتولونه یه معناش دوست داشتنه، یه معناش پذیرفتن حاکمیت ولایت اونا. میبینی قضیه تا اینجا خراب میشه. ببینید خیلی دقت کنید چرا شرک بنی اسرائیل جلو ما میگذاره. میگه برای اینکه این شرک، اینا که عبادت میکنن، چه یهود چه نصارا عبادت میکنن، ولی روح شرکشون منجر میشه که بهره نگیرن. تا کجا کار خراب میشه؟ که کفاری که از نظر یهود و نصارا کفار مشخصه، کفار رو بالاخره باید ازش دوری کرد. یتولون الذین کفروا، خب نتیجهش چی میشه؟ حالا تا اینجاش مشخص شد، یعنی از مسیر توحید خارج میشن، یعنی نفوذی ها را دیگه نمیتونن براشون حساسیت باشن. نفوذی ها کیان؟ خب اونان که هم به ظاهر دیندارن اما فرهنگ کفر را به شما پیشنهاد میکنه. تو همین هسته ای دیدین چرا به نظر شما این آقای دوری اصفهانی که بعد خب حالا لو رفته اینا و بعد مشخص شد که دوتا کار میکنه، از این ور سعی میکنه هرچه ما تصمیم میگیریم به اونا زودتر خبر بدید، به خصوص به انگلیس و آمریکا و فرانسه که اینا میخوان بیان اینجوری تصمیم بگن، از اون ور نیات اونا رو به عنوان یه دوست میمد به امثال آقای ظریف و عراقچی، میگفت که آخه صلاح دون اینجوریه سو اینا. خب حالا اگه شما فضای فرهنگی دونین بود که آقا اینا کافره، کافره باید دشمن دونست باید دوست ندونست، چرا باید ذوق کفر ما براش ارزش قائل باشیم؟ یه نحوه عدم توحید است. یعنی توحید که فقط نماز خوندن نیست که، توحید خدا میداند. اگر که بچه‌هایی که می‌خواستن مذاکره کنن توحیدشون قوی تر بود، صد تا نفوذی هم آقای دوری اصفهانی یا پدر جدش هم که من میدان نداشت، ما را تحت تأثیر قرار نمیداد. چرا؟ فرهنگ توحیدی برای جایی ارزش قائل نیست که بیان میگن حالا یه خورده کوتاه بیان به صلاح دون. نه کوتاه نمیدیم. این ریشش در اینجاست، داره بنی اسرائیل جلو ما میذاره که اینها توحیدشان ضعیف بود. چون توحیدشون ضعیف بود نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که به کفارم دل بستن. یتولون الذین کفروا، وقت ادامه شو ببین، و لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. میگه چه بد چیزی را برای خودشون پیش میفرسن. علامه طباطبایی هم میگن هم در دنیا اون نتیجه را نمیگیرن، هم در آخرت با خشم خدا رو بروهند. حالا من اون مثال که زدم مصداق این آقایون مذاکره کننده رو تو این قضیه نمیدونم، همون اندازه که کوتاه اومدن، اما به هر صورت داره میگه بنی اسرائیل به جهت اینکه غلو کردن، یعنی غیر حق را براش نقش قائل شدن، نتیجه این شد که گرفتار انواع انحراف ها شدن و نتونستن نهی از منکر بکنن، چون خودشونم از اون روحیه توحیدی بهره‌مند نبودن و نتیجه همین شد که با این زندگی غیر توحیدی در عین عبادات بعد چیزی را برای خودشان پیش فرستادن که اون چی باشه؟ انسخت الله، این که خشم خداست بر آنها و فی العذاب هم خالدون. عجیب، یعنی دینداریشون نجاتشون نداد. خیلی قشنگه، من این جمله را از خود مفسرین گرفتم. این که آخر آیه هست، کیا دارد میگه و فی العذاب هم خالدون؟ بابا کسانی که میگه لا تقلو فی دینکم، یعنی دین دارن ولی در دینداری افراطن، یعنی در دینداری توحید ناب ندارن. به اینا میگه که و فی العذاب هم خالدون، یعنی همین که فرمودن در یعنی دینداریشان نجاتشان نداد. ولا کانو یؤمنون بالله، جمع با این آیه جمع میشه. من اگه اینا میمدن که به خدا ایمان میواردن، ببین به قول علامه لازم نیستم به دین محمد صلوات الله علیه و آله، ایمان بیارن. یکی از مصداقاش اینه، نه به دین پیغمبر خودشون ایمان میواردن ولی توحید را حفظ میکردن. ولا کانو یؤمنون بالله و النبی، و به پیامبرم ایمان می بردن. و ما انزل الی، و اون چیزی که بر اون پیامبر نازل می شد را ایمان می بردن. متخذوهم اولیا، اینا هیچ وقت کفر را دوست نمی گرفتند، هیچ وقت نفوذی ها نمی تونست برای اینا نقش بازی کنه. چون نفوذی به کی میگن؟ به کسی که فرهنگ کفر را پذیرفته است ولی قیافه ی دین می گیره. من بیش از این نیاز نیست بحث کنم در این قضیه، ولی واقعا شما خود اینا تجربه نکردید؟ وقتی توحید ناب دارید دیگه کسی نمیتونه شما را با غیر بترسونه. نفوذ مگه کجا میخواد میدان خودش را باز کنه، سفره خودش را جمع کنه؟ در اونجایی که ما برای غیر ارزش قائلیم. الان هم مگه مثلا نمیان نصیحت کنن؟ صحبت حضرت آقا خیلی فوق‌العاده بود، فرمودند که ما با دشمن نه در حال تهاجمیم، یعنی این تعبیر بسیار خوبه خودشون را داشته باشین. فرمودند که ملت ایران بایستی آرایش مناسب جنگ بگیرد، آرایش دشمن آرایش جنگی است، یعنی ما با تمام هویت دشمن باید مقابله کنیم. وقتی این روحیه پیش بیاد دیگه کسی میتونه بگه که حالا بیاین مذاکره کن؟ خیلی عجیبه. و همین حالا روزنامه ها بعضی هاشون نوشتن که با این همه بی حرمتی بی تربیتی تحقیر ما، میگن طوری نیست، بیاین با همین ترامپ مذاکره کن. آدم دق میکنه دا چی شده است که خب این همون نفوذیه، این نفوذیه. شما با توحیدی که الحمدلله دارید بیمحلی میکنی. ولی من توصیه میکنم همین صحبت این یادداشت ویژه امروز آقای دکتر سعدالله زارعی را رفقا با دقت بخونن، بعد با این آیه تطبیق کنن. چی میشه که عده‌ای نمازخون، روزه بگیر، مسلمون به ظاهر، آقا اینها ما را توصیه میکنند که دشمن اسلام را دوست داشته باشیم. قرآن میگه ولا کانوا یؤمنون بالله، اگه اینا واقعا مؤمن بودن به دینشون و نبی و به پیامبرشون و اون چه از طرف خدا بر اینا نازل شده است، اگه ایمان داشتن، متخذوهم اولیا، اینا این کافره را دوست نمی گرفتن. پس مشکل آقا خیلی روشنه. حالا تو این جلسه آخر، تو این ماه رمضانیه، یخت واقعا دلمون را زنده کنیم با توحید. ببین میگه کلا سر اینا رفت، اینا چون دین ناب نداشتن هی غربی ها رو تو سر ما میزنن، هی کفر رو تو سر ما میزنن. خب این نشون میده که اینا دینشون ناب نیست. اگه نه در اون تقضیه نابی که از توحید میشدن چیزی نمیگرفتن دنیای رفاه زده ی غرب را. بنده مخالف رفاه نیستم، ولی رفاهی که کفر به شما هدیه کنه تو سرش بخورد. میخوایم چه کار دیگه؟ با سختی هامون زندگی میکنیم. ما یه زمانی ملت فقیری بودیم، ایران اصلا یک کشور خوشسالی است، بسیاری وقتا فقیر بودیم ولی رحم به هم میکردیم. حالا ببین چطوری این یارو میخواد از فقیرام این یریالش هم در رد، برای یارانش هم نقشه میکشن. دقت کردی؟ میگه خب یارانه هم چطوری ما از جیب این یارو، بعضی ها نه فقط با این یارانه زندن نونشون هم میخورن، حالا همین هم دارن برایش نقشه میکشن که آقا طرف گفت ما شبا عزای شبایی که میخوام یارانه رو بدیم عزا گرفته. خب برای این نمیدونم این عزا داره یا اون وقت جالبه که ثروتی، حتما اینا رو میدونیم، هر ماهی خلق پولی که بانکای دولتی میکند هر ماهی 3 برابر یاران است. یعنی هر ماهی 3 برابر پول ما رو نابود میکنن اینها هر ماهی. این حتما در جریانی نقدینگی اولی که این دولت اومده تا حالا از 4 برابر بیشتر شده است. این میدونید یعنی چی؟ یعنی 4 برابر پول ما ضایع شده است. و خاله میگم چرا عذاب باید بگیریم؟ ما کاری به اینا ندارم، کاری به اینا دارم چرا با توحید زندگی نمی کنیم که فرهنگ غربی را ما هی خواستیم با اونها مسائلمون رو حل کنیم. دشمن نداشتیم، آنها را دوست داشتیم. نفوذی هم عملا در درون ما نفوذ کردن، نتیجهش این شد که به این مشکل افتادیم. میگهد اگه این کار را میکردن کفار را دوست نمیگرفتن. ولیکن کثیرن منهم فاسقون، ولی بسیاری از این اهل کتاب به جهت این که درست دینداری نکردن فاسق شدن. فاسق معنیش اینه که از اون عبودیت ناب بیرون اومدن.
وقتی که ما با خدا ما عمل کنیم، آره، عوض و عوض هر دوشو به خودمون بیدیم.
آره.
باشه تو که ما عمل کنیم عوض و عوض
هر دوشو برا خودش برمیده.
برجام مثل همینه که عوض و عوض هر دور از اون گرفت.
خوب نبود. حضرت آقام که گفتن که بالاخره خوب، تعبیر خیلی دقیق دارن، من نمیخوام واردش بشم. این جمله را نمیدونم شما دقت کردین یا نه، ایشون میفرمان که میخونم، میفرمان که مقداری بی توجهی، مقداری نابلدی، ببینید اینا جملات دقیقه با مقداری هم خباست دشمن. صد بی توجه چی؟ بی توجه. خب مردم باید بفهمی از همه حضرت آقا اصرارشون پریروز این بود که اتحاد از بین نرد، اتحاد بین منا ماه رمضانی بپاید. این جملات نایب امام زمان است. بذارید من دوباره یه تیکشه بخونم. میفرماند که شما بله همین صحبت 11:2 می‌فرماند که یکی از اساسی ترین کارها حفظ اتحاد و وحدت کلمه است. آحاد ملت مراقب باشد به خاطر اختلاف نظرهای کوچک و اختلاف سلیقه‌های کوچک در مقابل هم قرار نگیرد. بدانند که قدرت این ملت در اتحاد است، اتحاد مردم. بالاخره من و شما گاهی تفاوت نگاه داریم، اتحاد گروه‌های اجتماعی گوناگون، اتحاد اقوام مختلفی که در کشور زندگی می‌کنند، اتحاد مسئولین کشور با مردم، مردم با مسئول کشور. این است که به این کشور اقتدار می‌بخشد و تا حالا اقتدار بخشیده. من عرض کنم خود حضرت آقا که خب سخت به اتحاد نظر دارن، تذکرم میدن که آقا پا دشمن نگذاریم. مقداری بی توجهی تو ذهنتون بمونه، مقداری نابلدی، مقداری هم خباثت دشمنه. خب پس ما زمینگیر نیستیم، ما ضعف داریم، این ضعف‌ها رو هم از بین میبریم، اتحادمون هم حفظ میکنیم. به عنوان تذکر در رابطه با ماه رمضان یه صلوات بفرستید تا من علاقه داشته باشم. اولا مستحضر باشید که سیره اولیاء معصوم اینه که با ماه رمضان میگن السلام علیک یا عید اولیاء الله، عید اولیاء الهی سراغ شما اومدن. تذکر من اینه که این روایت رو دارید، ان فی ایام دهرکم لنفحاتن الا فتعرضوا لها، فرمان در هر روز و روزگارانتون نفحه ها، اون سروش ها، اون نسیم های الهی سراغتون میاد، خودتون رو در معرضشون قرار بدید. من پیشنهادم همینه، یعنی استقبال رفقا از ماه رمضان این باشه، آقا با این روزه هیچ حل نمیشه، با این نمازام هیچ حل نمیشه، اما نفحه ای آمد سراغت خاج تاش، پیامبر خبر دادن که آقا یه خبرای داره تو عالم میشه، خودتون رو در این معرض قرار بدید. خوب عنایت بفرمان. خوب معلوم است وگر هرس بنالد بگیریم کریها، خوب معلوم است هرس غذا خوردن میاد، آقا ما در معرض نفحه‌ای خسته میشید، گاهی انگار ماه رمضان یخت آدم و طاقتش رو میخواد بگیره، هیچی را جز این که در معرض این نسیم الهی هستید جایگزین نکنید. ما میخوایم که نتیجه عجیبی میگیرید، شما این نتیجه به روزای آخر ماه رمضان به خصوص عید فطر و اون چند روز بعد از عید میبینید که چی؟ تکوینتان تغییر کرد، تکوینتان. ببینید شما معتقد هستید، درستم معتقدین که اهل البیت تکوینن معصومند، بحث شده است در المیزان، منم اینجا سوره سیاسه آیه سیاسه سوره احزاب عرایزی داشتم که خدا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، خدای اراده خاص کرده است. برای همین اهل البیت در شرایطی هستند که گناه رو حس میکنن، اختیار ازشون نمیره اما گناه ها حس میکنن، نه از جهنم بترسن. آقا این کاری که روزه با شما به لطف الهی میکنه، اگه در معرض این نسیم و نفحه الهی قرار بگیرید دیگه گناه رو حس میکنه، خودتون هم اینو میگید. بعد یادم از یکی از عزیزان درست روز بعد از ماه رمضان دیدم داره گریه میکنه، قاه قاه گریه میکنه، نه یواش، تنها بودیم با هم، گفتم چه ده؟ گفت من دلواپسم این برد. یعنی چی برد؟ این که خودش حس کرده بود یافت. آره حرف اصلی من همینه که برای تغییر تکوین دون یه چیزی حس میکنید، اگه نه روزه میگیرید حالا بهشتم میرید انشاءالله، این کمه. بله حالا این روایت رو میخونم با هم دیگه، لکل شیئن بابون بلدید و باب العباده اسام، معنیش که مشخصه، هر چیزی دری داره، در عبادت روز است. یعنی چی؟ یعنی آقا شما عبادت رو یه دریچه‌ای به سوی خدای رب میکنید، یا هم تو نماز میخونی؟ خب من بیچاره بعضن هم تو نماز میخونم، اما به لطف الهی بازش گاهی سراغ خودتون اومده، عبودیت خودتون را نسبت به ربوبیت حق حس میکنید، این خیلی چیز عجیبیست. میگه باب عبادت روزه است، یعنی چه؟ یعنی در جلوتون گشوده میشه به لطف الهی که عبودیت خودتون رو حس میکنید. گفت شرابخانه عالم شده از سینه ما، دیگه قهقه میذاری شب قدر، شب عشق و شادی. و من به رفقا توصیه کردم، من خیلی عجیب میدونم بعضیا به جای اینکه شب قدر بشکم بزنن عزا میگیرن، شب قدر است، مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، بابا سفره چا پهن کرده است، تو هر کار میخوایی بکن فقط احیاش کن. احیا یعنی این که نگز از دستت بره. چطوری از دستت بره؟ بگو خدا اومدیم دیگه، اومدیم دیگه، تموم شد دیگه، حالا هر کاری میخوایم با روحیه اومدیم، میخوای قرآن بخون، میخوای نماز بخون، اومدیم دیگه. یعنی این باب عبادت را صوم قرار دادن خیلی عجیبه. اینم که من قدیما خوندم بازم میخونم که روایت کل عمل ابن آدم هو له غیر الصیام هو لی و انا اجزا بهی. دو جور اومد از همینطور که میگم خوبه. خب معلومه میفرماد هر عملی که بنی آدم انجام بده بهش مال خودشه بهش میدیم. یعنی چی؟ یعنی شما صدقه میدید خب یه نونی میاد بیشدون، نمیدونم سلام میکنی آبرودون زیاد میشه. میگید اما ولی خب لهو غیر از سیام غیر روزه، خب ولی روزه مال منه. چرا؟ من خودم هم هیچی نمیخورم، منم بالاخره رعایت میکنم. خب پس من خودم رو بهشون میدم، خودش رو بهتون بده. یعنی چه؟ به لطف الهی روی کرددون به روزه این باشه که اراده های بزرگ بکنیم. سعی کردیم تو اون کتاب رمضان دریچه رویت این تذکرات داده بشه. پیشنهادم هنو میکنم روایت ها و کتاب هایی که راجب ماه رمضانه با یه سری بهش بزنید تا اراده هاتون بزرگ بشه، محدود نشین به تکلیف. تکلیف تکلف مال ما نیست که، تکلفه برای کی؟ تکلفه برای کسی. اون روایت می فرماد که اصلا جو غذای اولیا بوده است، جو گرسنگی غذای اولیا بوده است. دیگه اینا می خونم و بحثا تمام میکنم. در حدیث معراج هست که حضرت تقاضا کردن از پروردگارشون یا رب به ما میراث و جوع، با گرسنگی چی گیره من میاد؟ گرسنگی در دل روزم دیگه قوقاسا. قال سه تا چیز. الحکمه، حکمه را چی معنا میکنین؟ مر صفیهان را رباید هر حوازان که نبودشان گرانی قوا. یعنی دنیا به لرزت شما نمیلرزید، یکی از خصوصیات جو. دو حفظ القلب، قلب با دیگه سگ کیه شیطان بخواد با خطورات و کینه و عصبانیت ها میدان داری کنه تو قلب شما؟ نمیتونه. و تقرب و الهی، به من نزدیک میشه، نسبت من با این بنده زیاد میشه. پروردگارا به حقیقت اولیاءت که در این ماه مبارک شعبان شرایط قرب به خودت را با استغفار فراهم کردن، پروردگارا اگر تا حال در این ماه شعبان گناهان ما را نبخشیده ای، در این پسمانده ماه شعبان این گناهان را به عالی ترین شکل طوری از ما بزدا که با دلی زلال و قلبی پاک ماه رمضان را که ماه توست و با تو شروع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.